بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مطابق روایت امروز مصادف است با میلاد مقدس پرچمدار میدان کربلا قمر بنی هاشم بالفضل العباس، به همین مناسبت به همه شما تبریک عرض می کنم و امیدواریم انشاءالله اون حضرت و اسوه و قدوه خودمون بدانیم. تنها تعریف کردن از پیشوایان اسلام کافی نیست، اقتدا به اونها کردن و قدم جای قدم های اونها نهادن اون مهمه. مسئله ایثار، فداکاری، شجاعت، شهامت، عدم تسلیم در مقابل وسوسه های دشمنان، اینها را باید از قمر بنی هاشم یاد گرفت. و در زیارتنامه اون حضرت جمله ای هست که در هیچ زیارتنامه ای نیست: سلام الله و سلام ملائکت المقربین و انبیاء المرسلین و عباده الصالحین فیما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. سلام خدا، سلام همه فرشتگان، سلام همه انبیاء مرسلین، هر صبح و شام نثارت ای پسر علی ابن ابی طالب و ای ابوالفضل العباس. این تعبیر خیلی تعبیر والا و بالایی است و نشان می‌دهد که مقام اون حضرت در میان شهدای کربلا چقدر مقام برجسته است. و اما بحث فقهی که داشتیم، مسئله 11 بود از مسائل قربانی در حج. این مسئله 4 فرع داره. فرع اول درباره ترتیب بود بین 3: اول رمی جمره عقبه، دوم قربانی، سوم تقصیر. در باره فرع اول اقوال مختلفی هست. می شود گفت مشهور متأخرین وجوب ترتیبه، ولی جماعتی از قدما قائل به عدم وجوب ترتیبن، میگن مستحبه. حالا 2 اقوال رو که جامعیت نسبت داره، نسبتاً داره، از مرحوم صاحب ریاض و مرحوم صاحب مدارک میخوانیم. مرحوم صاحب ریاض در جلد 6 صفحه 480 می فرماید: اما وجوب و ترتیب فعلیه الشیخ فی احد قولیه. وجوب ترتیب، شیخ در یکی از 2 قولش در بعضی از کتاباش گفته وجوب، ولی بعضی دیگه نه. و اکثر المتأخرین کماقیل، یعنی اکثر متأخرین هم همون طور که گفته شده از قائل به وجوب ترتیب هم. و عزاه با این عزاه و زه نسبت داده، و عزاه فی المنتها الالاکثر و عزاه فی المنتها الالاکثر به قول مطلق. بعضی ها گفتن اکثر المتأخرین، قائلن به وجوب ترتیب بین سه چیز، ولی بعضی ها مثل علامه در منتها اکثر الفقها گفتن، نه فقط متأخرین، یعنی متقدمین و متأخرین همه رو که حساب کنید اکثریت قائل به وجوب ترتیبن. و اما قول مخالف خلافن دنباله کلام ریاضه، خلافن بله سیره فعلی بله، خلافن للمحکی عن الخلاف و سرائر، شیخ در خلاف مستحب گفته و سرائر ابن ادریس و الکافی و ظاهر المحذب، چهار نفر از قدما بودند. و ازاه و فدروس الان مشهور، عجیبه، ازاه و فدروس الان مشهور، مرحوم شهید در دروس گفته مشهور قابل به استحباب شدن، شاید منظورش مشهور قدما باشه، در حالی که مشهور قدما بودنش هم محل تردیده. بنابراین کلام مدارکم بخونم جمع‌بندی کنیم. مرحوم صاحب مدارک در جلد هشتم صفحه 98 میگه اختلف الاصحاب فی هذه المسأله فذهب الشیخ فی الخلاف، ایشون برعکس کلام ریاض نقل کرده قول شیخ رو، در خلاف جزء قول مستحب گرفته، در حالی که در کلام ریاض داشت جزء واجبه، ببخشید مستحبه، درسته. فذهب الشیخ فی الخلاف و ابن ابی عقیل و ابو الصلاح و ابن ادریس، تقریبا همه اونهایی که در کلام ریاض بود، الا ان ترتیب هذه المناسک، الا ان ترتیب هذه المناسک على هذا الوجه، به این صورت که اول رمی جمره بعد قربانی بعد تقصیر، مستحب ملا واجب. این جماعتی از قدما بودن که غالب استحباب شدن نه وجوب. واختاره العلامه فی المختلف، این تازه است، مرحوم علامه هم در مختلف غالب استحباب شده، اما قائلین به وجوب. و ذهب الشیخ فی المبسوط و الاستبصار، دو تا کتاب دیگر از کتب شیخ است، الا وجوب ترتیب، قائل به وجوب ترتیب شدند. و الیه ذهب اکثر متأخرین، ایشون هم شهرت متأخرین رو ادعا کرده. بسیار خوب، جمع‌بندی اقوال چی میشه؟ مشهور بین متأخرین وجوبه، جماعتی از قدما استحبابن، شیخ طوسی که شیخ الطائفه و بزرگ مذهب است رحمت الله علیه هم دو قول داره، در بعضی از کتبش وجوب مانند تهذیب و استبصار، و در بعضی از کتبش قائل به استحباب شده. این جمع‌بندی اقوال، بنابراین مسئله نسبتاً خلافیه، هرچند کفه وجوب از نظر اقوال می چربه ولی اختلافیه. بله خب بله قائل به استحباب بوده بلیش اگر خلاف آخرین کتابش باشه. حالا ببینیم قاعده چه اقتضا میکنه، ادله چه اقتضا میکنه. اول بریم سراغ ادله قائلین به وجوب. از آیات شریفه قرآن استفاده میکنیم. از آیات قرآن فل جمله ترتیب استفاده میشه، نه ترتیب هر سه. اجمالاً ترتیب استفاده میشه. کدام آیه؟ یکی آیه 196 سوره بقره است. کتاب حال کراراً خونده ایم: ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. تقصیر نکنید، سر و نتراشید تا هدی به محلش برسه. یعنی چه به محلش برسه؟ یعنی ذبح بشه یا نه؟ واردش کنید در منا. دو احتمال داره. اگر به معنی ذبح باشه، ترتیب رو فی الجمله بین تقصیر و بین ذبح استفاده می کنیم، اما بین رمی و ذبح سکوت داره آیه. اما از بعضی از روایات که می خونیم در استدلالای بعدی، به روایات براتون می خونم، از بعضی از روایات استفاده میشه که مراد از محله فرمود همین که قربانی را آورد تو منا. این بله تعبیر به یبلغ الهدی و محله صدق میکنه. یه روایت اینطور دلالت داره. اگر این باشه، اون وقت دلالت روشنی بر مقصود ما نداره. تا منظور از حتی یبلغ الهدی و محله چی باشه؟ ذبح یا ورود در مناز حتی قبل از ذبح؟ آیه رو ببینید. این آیه میگه حتی یبلغ الهدی محله. سرتون نتراشید تا قربانیتون به محلش بیاد. این به محلش بیاد دو معنا داره. یکی به محل ذبحش بیاد و ذبح بشه، این شاهد بر بحث ما میشه. یکی به محلش بیاد یعنی بیاد تو منا ولو ذبح نشده باشه، اون وقت این شاهد ما نمیشه. میگن ظاهر کدامه؟ هیچ کدومش نمیتونیم بگیم ظاهره. ظهور بدوی ذبحه یا ظهور بدوی ورود در منا؟ این دلیل بر ابهام اینه. یکی میگه ظهور بدوی ورود منا، یکی دیگه میگه ظهور بدوی ذبحه. هنون چه ظهور بدوی حسابی نداره. حالا محل ممکنه کنایه از ذبح باشه، بعید نیست. در اینجاها کنایه قریب است، بعید نیست. حالا اجازه بدید، ما دلیلمون فقط نیست اینها، منتها آیات قرآن رو باید در مباحث اهمیت بهش داد و اساس رو اون قرار داد. و اما آیه 28 و 29 سوره حج هم داریم. آیه 28 و 29 سوره حج. اولی میگه فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. وقتی قربانی رو ذبح کردی، کلوا منها، یه خورده خودتون بخورید. و اطعموا البائس الفقیر، به اون فقیر بله بدید. که از روایات استفاده میشه سه قسمت کنید، خودتون، فقرا و بله مؤمنین. حالا باعث فقیرم ظاهراً باعث شدیدتر از فقرش از فقیر. خب این آیه 28 دستور راجع به قربانی. آیه 29 بعدش میگه ثم تراخیه دیگه، ثم لیقضوا تفثهم. تفس به معنی آلودگی هاست، تفس رو از بین ببرن که تفسیر شده است به معنی حلق و تقصیر. ثم لیقضوا تفثهم یعنی تقصیر کنن. خب آیه 28 میگه قربانی کنن، آیه 29 ثم میگه بعد از اون میگه باید انجام داد. ترتیب به این دو رو ممکن است از اینها استفاده کرد. بله بله، محله اعتماد سب داره، ولی خب یه روایتی داریم میگه فعضا نزلو منا کان معهم فبلغ الهدی محله. ازا نزلو منا و هدیم بایشون باشه بلغ الهدی محله. یه روایتی هم داره عکس اینو میگه. به هر حال از آیات یه اجمالی در باره ترتیب استفاده میشه، این دلیل اول. و اما دلیل دوم این سراغ عمومات. کدام مخالفین؟ یعنی مرحوم شیخ و اون بعضی از قدما. بله اونها شاید تفسر به معنی تقصیر نکردن، به معنی چیز دیگری معنی کردن. و آیه هم هست آیات منسی و انها میشه در برابر وفور روایات. و اما بریم سراغ دلیل دوم، عمومات. منظورم از عمومات عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود خذوا عنی مناسککم. خب این عامه. بعد نگاه میکنیم میبینیم در روایات بیانیه ای که بیان میکند پیغمبر چه کرد در حج، میبینیم اول آمد رمی کرد، بعد قربانی کرد، بعد حلق کرد. از یه طرف میگه خودو اندی مناسککم، هر چه انجام میدهم مثل من رفتار کنید. از یه طرف هم میبینیم خودش ترتیب و رعایت فرموده. حالا هر دو رو یه بحث کوتاهی هم راجع به خودو اندی مناسککم و هم نحوه حج پیغمبر که ترتیب و رعایت فرمودن. در مورد این کبرا خذوا عنی مناسککم قبلا هم صحبت کردیم، در منابع حدیث ما چیزی نیست، یعنی ما خذوا عنی مناسککم نقل نکردیم مگر روایتی در اوائل عالی که اونم میدونید از نظر سند روایاتش مشکل داره. فقط روایتی در اوائل عالی داریم جلد 1 صفحه 215 که خذوا عنی مناسککم درش آمده. ولی از طرفی نگاه میکنیم میبینیم بزرگان و فقها این خذوا عنی مناسککم رو از قبیل ارسال مسلم فرمودن. علامه در کتابهاش میگه قال علیه السلام، نسبت به پیغمبر میگه. ببینید مرحوم علامه در مختلف در باب عدم ادخال مقام در طواف، در باب عدم ادخال مقام ابراهیم در طواف، در اونجا میگه لنا قوله علیه السلام خذو عنی مناسککم. لنا قوله علیه السلام خذو عنی مناسککم، یعنی این حدیث مسلم گرفته علامه. نمیشه گفت علامه بی حساب کتاب یه همچین تعبیری داره. این در مختلفه، در تذکره هم، در کتاب الحج در صفحه 361 میگه لأن النبی، راجب هفت شوطه که هفت شوط باید طواف کرد، لأن النبی طاف بالبیت سبعا، لأن النبی طاف بالبیت سبعا و قال خذو عنی مناسککم و قال، استدلال میکنه لأن النبی طاف بالبیت سبعا و قال خذو عنی مناسککم. بگیم بی حساب کتابشون یه حدیث مجهول و مبهمی را، مرسلی را داره به پیغمبر نسبت میده، معلومش یه مدارکی دست علامه برای تأیید سند حدیث بوده. اضافه بر این احمدم در مسند، حالا این عنوان معید ابن نداره ذکر کنیم، احمدم در مسند که از کتب معروف اونهاست، جلد سوم صفحه 318 این روایت و این کبرای کلیه را از پیغمبر نقل کرده. خب این خذو عنی مناسککم بالاخره خالی از قوت نیست، نمیشه بگیم قابل استدلال نمی باشد، ولی بریم سقراش رو هم پیاده کنیم که پیغمبر ترتیب رو رعایت کرد. ببینید، بله چی؟ ما آتاکم الرسول فخذو، بله بله، ولی عمل پیغمبر جز ما آتاکم الله، ما آتاکم الرسول فخذو نیست، عمل نیست، عمل داره بر جواز داره. اگر ما خضوع عنی مناسککم نداشتیم، فقط عمل پیغمبر بود، جواز ترتیب میرسون، وجوب ترتیب نمیرسونی. از خضوع میخوان وجوب ترتیب استفاده کنن. خضوع ما آتاکم الرسول فخضوع، اگر دستور داد ترتیب بگید چشم، اما اگر عمل به جا آورد، عمل دلیل بر وجوب نی، عمل دلیل بر جوازه. اجازه بدید، اجازه بدید، خیلی خوب، خیلی خوب. در حج آموزش مطرح بوده، راسته، برای اینکه پیغمبر در یه روایت هم من دیدم داره فرمود شاید بعد از این مرا در حج نبینید، حالا هر کاری میکنم مراقب باشید و خذو، شاید دیگه منو در حج نبینید، بنابر آموزش بوده، درسته. و اما سغراش کجا داره پیغمبر ترتیب و رعایت کرد؟ ببینید در جلد هشتم داشتیم، من اون تکه عبارت رو اینجا یادداشت کردم، حدیث مفصلی صحیحه معاویه ابن عمار، حدیث 4 باب 2 از ابواب اقسام الحج جلد 8، تکرار میکنم صحیحه معاویه ابن عمار حدیث 4 باب 2 از ابواب اقسام الحج جلد 8 مسائل، حدیث طویلیه تا میرسیم به اینجا. و رما جمرت العقبه، پیغمبر جمره عقبه رو رمی کرد، شاهو. بعد از فاصله ای فنهر رسول الله، نهر رسول الله. بعدم اون 60 قربانی که همراه آورده بود اون رو دستور داد نهر کردن. باز با یه فاصله و حلق وزار البيت وزار البيت ورجع الى منا. بعد از حلقم رفت زیارت البيت کرد و طواف ورجع الى منا فاقام بها حتى كان اليوم الثالث، تا روز سوم در اونجا ماند. خب این کاملا ظاهر در ترتیب اول هم یه جمله عقبه کرد، بعد فنهر، بعد هم بله حلق، بعدم زار البیت، بعدم رجع الی منا، بعدم تا روز سوم 13 در منا ماند. تا روز سوم ممکنه منظور 12 باشه، ممکنه منظور 13 باشه. علا کل حالین، بنابراین ببینید در روایت سعید اعرج که دیگه من متنش اینجا ننوشتم، از امام صادق علیه السلام حدیث 2 باب 17 و حدیث 4 باب 17 از چی؟ از ابواب وقوف به مشعر. تکرار میکنم اشتباه نشه، حدیث 2 باب 17 4 باب 17 از ابواب وقوف به مشعر در جلد 10 اشاره هست. حالا نمیخونیم دیگه، عبارت شما معطل نشیم. اونجام داره که پیغمبر اول رمی، بعد قربانی، بعد تقصیر. خب اینم شد یه دلیل برای وجوب ترتیب. دومین دلیل ما با استفاده کردن از عمومات. و اما قاعده رو میگم آخر کار. و اما دلیل سوم رو اشاره کنیم و شرحش هم بعد میخوانیم فردا انشاءالله. دلیل سوم روایات خاصه است. این روایات خاصه عمدتاً در باب 39 ابواب ذیب نقل شده. 39 از ابواب ذیب نقل شده. در واقع 6 تا روایت دلیل بر وجوب دارن، 4 تا روایتش دلیل بر استحباب دارد. ما یه روایتش را هم به عنوان شاهد جمع برای جمعی که در نظر گرفتیم میدانیم. 11 تا روایت مجموعاً در این باب هست. 2 طایفه روایت داریم، روایاتی که وجوب ترتیب میگه، روایاتی که استحباب ترتیب میده. اینا در باب چند گفتم؟ 39 بود. اون وقت در غیر اینجا هم در باب بله 17 باب 17 از ابواب وقوف به مشعر. تکرار میکنم، باب 17 از ابواب وقوف به مشعر چندین روایت درباره زنانه. میگه زنانو در مشعر خوندیم قبلنم، زنانو در مشعر مدت کمی متوقف کنید و بعد شبانه برید به منا. شبانه که میرید به نامید رم یه جمره عقبه. بعد اگر قربانی به ذمه داره وکیل بگیره که فردا براش قربانی کنه، بعد هم تقصیر کنه، بعد هم شبانه برن بقیه اعمال حج رو تا خلوته به جا بیارن. روایت داشت اول رم یه جمره عقبه، بعد نائب بگیره برای قربانی، چون شب نمیشه قربانی بکنه، نائب میگیره که جانشین بشه. بعدم تقصیر، بعدم زیارت البیت. چندین روایت به این مضمون داریم. آیا اینها دلیل بر وجوب ترتیب نمیشه؟ امر میکنه انشاءالله فردا هر دو سه گروه را میخوانیم و بررسی سندی هم انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.